بسم الله الرحمن الرحیم. فقه نظام جامع خانواده استاد سید منذر حکیم. شنبه دومه دیماه 1402.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث نظام جامع خانواده که مطالب مقدماتی مهمی را تقدیم عزیزان نمودیم و به اینجا رسیدیم که چون این کار کشف نظام جامع خانواده مطرحه در اینجا، به بار دیگر اون اجتهادی که اینجا خواهد بود یک اجتهاد سطح بالایی است. چرا؟ چون ما با روش استنتاقی باید نظریه اسلام برای خانواده و نظام اسلامی برای خانواده را به دست بیاریم و این کار سطح بالایی از لحاظ اینکه کسی میتونه این استنتاق را انجام بده که به تمام متون موجود در سطح اجتهاد استظهاری تمام آنچه که در آیات و روایت اومده باید احاطه داشته باشه. دو، تمام اون مسائل استنباطی که تا کنون توسط فقهای عظام ما در طول این 14 قرن به اینها پرداختند و در کتب فقهی استدلالیشون آوردن، اینها را احاطه داشته باشه تا بتواند برای نظام خانواده یا تعبیر دقیق تر نظام جامع خانواده که اینم خودش دو تا پله است در حقیقت، بتونه راه را طی کنه. خب ما سر چند دوراهی هستیم. این بحث اکتشاف و استکشاف برای طلاب مبتدی ما یک کار شاق و فوق العاده خواهد بود. از طرفی ما در بحث خارج چند هدف داریم. یک هدف رسیدن دستیافتن به این نظام جامع است، ولی پرورش و تربیت افرادی که بتونن دستیابن به این نظام جامع یکی از اهداف اجتناب ناپذیر ماست. لذا اگر استاد بیاد و خودش مطالب را دستبندی کنه و چینش بده و عرضه مستقیم کنه به طلاب عزیز، خب اینها غذای حاضر آماده را میبینند، ساندویچ خوبیه، و اکتفا میکنند به این غذای حاضر آماده. دیگه برای تلاش خودشون جایی نمیبینند و فرصتی نخواهند داشت و به این ترتیب اون هدف دوم که هدف تربیت اون توان اجتهاد و استنباط در افراد است، اون در حقیقت از بین میرسه. لذا ما پیشنهادهایی داشتیم در این زمینه. یکی از پیشنهادها این است که ما بیاییم یک متنی را که قابل مطالعه و در دسترس عزیزان باشه، این متن را در اختیار بذاریم و از متون موجود که نزدیکترین متن به نظام خانواده است که عبارت بود از میثاق الاسرة المسلمه که تعدادی از علمای اهل سنت آمدن همت کردند و این را آماده کردند و میشه گفت که به عنوان یک نظام خانواده، حالا نمیگیم نظام جامع خانواده، ولی یک منظومه ای از مواد قانونی که بتواند تشکیل و مدیریت خانواده را تا حدود زیادی به عهده بگیرد، این را فراهم آوردن و این میتونه یک پیش نیاز و پیش نویس باشه، چون قابل مناقشه است. ما یا باید مقارنش کنیم یا باید بر اساس فتاوای فقهای امامی خودمون بیایم این را بازبینی کنیم و بازنگری کنیم و بازسازی کنیم و عرضه کنیم. خب در اینجا ما این انتخاب کردیم برای پیش مطالعه دوستان و همین میثاق الان مشروع شده. یک شرح خود علمای اهل سنت دارن که فایلش را ما در اختیار عزیزان قرار میدیم و یک شرح دیگر یکی از عزیزان ما آقای دکتر شفیعی نیا با همت ایشون این میثاق را در 5 جلد داره کار میکنه که 2 جلدش آماده شده و در حقیقت با یک رویکرد جامع بینی به این میثاق توجه کرده و مشغول تدوین شرح مناسب برای این میثاق. خب کاری که دوستان باید انجام بدن پیش مطالعه این 2 تا شرح هست و مقایسه اینها با یک دیگر، که این تلاش میتواند هدف دوم را برای دوستان تأمین کند و اون تلاش اجتهادی، یعنی وقتی که شما 2 تا متن رو مطالعه میکنید با هم مقایسه میکنید، شما بر هر 2 متن باید مسلط بشید تا بتوانید مشترکات و امتیازات هر کدوم را در بیارید و به این ترتیب ما میتونیم بخش بخش یا فصل فصل، چون این میثاق خودش در حقیقت پنج باب هست، 5 باب یعنی 5 بخش و در هر بخشی بین 3 الی 7 یا بیشتر 7 فصل آمده. در نتیجه ما چیزی در حدود 150 و اندی ماده فقهی در آوردن این عزیزان، 164 ماده فقهی که بحث‌های وقف و ارث و وصایا و اینها را فقه، یعنی احکام فقه مدنی یا چی تعبیر میگن، احوال شخصیه را هم آوردن در کنار بحث‌های مربوط به فرزند آوری و فرزند پروری و همینطور بحث‌های مربوط به مدیریت خانواده و حقوق و وظایف زوجین در این مجموعه آمده. خب این را ما اسمش نظام جامع نگذاشتیم و نمیذاریم. به چند دلیل نظام جامع نیست؟ چون این اومده همون فقه استظهاری را در حقیقت اومده یک نظمی بهش داده، همون اون سطح اولیه مباحث فقهی را که منصوص هستن در آیات و روایات، اونها را در نظر گرفته و از اونها ماده قانونی پیشنهاد داده. خب این لازمه اطلاع از این با منابع و ادله‌ای که خود علمای اهل سنت کار کردن و راه شما را در حقیقت هموار کردن و ساده کردن. ازا با مطالعه این خود میثاق و مطالعه اون بخش استدلالی این میثاق، شما نصف راه را میتونید حرکت کنید خودتون. با مقایسه با این شرحی که آقای دکتر شفیعی داره، شما میتوانید اون بعد اجتهادی خودتون یا بعد تشخیص و تمییز که برای یک خواهان اجتهاد بسیار بسیار مهمه، چون ما غیر از فهم خود مطلب اگر بتوانیم مقایسه ای داشته باشیم به ظرافت ها و ریزکاری های اون متن بیشتر واقف خواهیم، در نتیجه اون حس اون قدرت علمی ما در اینجا نمایان میشه و پرورش پیدا میکنه. به همه خاطر پیشنهاد من، پیشنهاد جدی من برای عزیزان این که ما مواد رو مشخص بکنیم برای هر درسی، از کجا تا کجا مطالعه قرار بگیریم، دوستان قرار بدن و آنچه را که بهش میرسند از نقاط اشتراک و اختلاف را یادداشت کنن. با یادداشت بیان بعد ما اینها را به مذاکره جمعی دست جمعی مورد بررسی قرار میدیم و در حقیقت دوستان به این ترتیب سریعتر به نتیجه میرسند. حالا نظام جامع نخواهد بود، ولی همین نظام خانواده حد اقلی را ما باید طی کنیم تا اینکه بتوانیم اون نظام جامع را دنبال کنیم، چون مباحث مربوط به تربیت خانواده اومده، اجمالاً اومده، مباحث مربوط به روانشناسی خانواده، مباحث مربوط به اقتصاد خانواده خیلی مختصر اومده، بعضی موارد اصلا مغفول واقع شده در این میثاق که جناب آقای شفیعی حفظه الله با دقتی که اعمال کرده اونها رو ترمیم کرده، یعنی همه حقوق و واجبات زوجین را گفته الا مهمترین حق و وظیفه که حق خلاصه تأمین نیازهای جنسی طرفین، اینها را که مهمترین یکی از مقاصد مهم ازدواجه، اصلا اینها نمیدونم در چه فضایی بودن که اصلا غفلت کردن از این و اصلا به عنوان حقوق و وظائف نیوردن و این خیلی عجیبه و شاید یکی از دلایل کاستی و نقصی که پیش میاد و ازدواج هایی که به طلاق منتهی میشه یکیش همینه، مخفول موندن این مسائل که به عنوان اینکه اینا مسائل مربوط به عفت و باید اینها خیلی مکتوم باشه، اصلا مورد صحبت قرار نگیره و عفاف و حجاب ایجاب میکنه که اینا اصلا مسکوت عن باشه، که این خودش یک آسیب بسیار جدی به وجود آورده. و دو هفته پیش ما یک جایی بود که مشاوران خانواده جمع شده بودن، یه آماری داده شد در یکی از مناطق استان تهران و البرز، یه منطقه اسم آوردن طلاق 100%، یعنی تمام ازدواج ها در یه برهه زمانی همشون به طلاق منتهی شده و این یک فاجعه است. یک فاجعه بسیار بزرگی. خب علل زیادی داره، یکی از عللش عدم توجه به این نظام جامع خانواده است و در نتیجه انسان ها میرن وارد زندگی میشن، میرن نیازهاشون تأمین نمیشه، نیازهای عاطفی، نیازهای معنوی، نیازهای مادی، جسمی، جنسی، یا با یک فاصله بسیار زیاد بینه، یا با دو انگیزه متفاوت، یعنی جوان در صدد بهره‌وری 100% از طرف مقابلش هست، هر دوشون با این نیت میرن و وارد یک بحران میشن. چرا؟ چون بنا بر همکاری و تعاون نمیگذارن، بلکه بنا را بر استفاده یا سوء استفاده از دیگر قرار میدن. بعد خصوصا اگر اینها افق دیدشون نزدیک به هم باشه، نمیتوانند یکی غالب یکی مغلوب باشه و به جایی میرسه که احساس میکنن در بن‌بست هستن. خب پس ما در اینجا باید برای بحث نظام خانواده دو تا مرحله رو در نظر بگیریم، یکی نظام خانواده از همین فقه موجود و یک منظومه ای ارائه بدیم. عرض کردم یه مقداری مثلا در اون رساله نوین امام خمینی آقای دکتر بیازار شیرازی یک تلاش این چنینی کرده، دوستان میتونن اینو مراجعه کنن، همینطور در کتاب شناخت اسلام شهید بهشتی و با هنر، اونجا هم بحث خانواده داره، اونجا رو هم میتونید ببینید. با دستورات اسلام آشنا شویم از علیزاده غفوری. این کتاب‌هایی که قبل از انقلاب تألیف شده و هنوز کتاب‌های زنده‌ای هستند، اینها اون حداقل‌ها را در نظر گرفتن. دوستان اگر به اینها مراجعه کنید، به نظر من با اون زمینه‌ای که براتون پیش میاد، این میثاق الاسره را شروع کنیم به مطالعه و بررسی. یک بخش شما به عهده بگیرید و یک بخش را هم ما در این کلاس در خدمت عزیزان باشیم و نقدهایی که بر هر یک از این دو شرح، چه شرحی که خود دوستان علمای اهل سنت بر میثاق نوشتن و چه شرحی که این استاد عزیز ما آقای شفیعی‌نیا نوشته، اینها بررسی بشود و با بررسی این دو شرح و مقایسه ما بتوانیم از این معبر و از این خاکریزه بسیار مهمی که پیش روی ماست بتونیم عبور کنیم تا نزدیک بشویم به اون نظام جامعه خانواده که مطمح نظر ماست. و به این ترتیب ما باید مرحله بندی کنیم، چون اگر بخواهیم این کار نکنیم، باید شما مرتکب یک خیز و یک تفره و یک جهشی بشوید که این به نظر من کار شما رو هم سخت میکنه و هم به جایی نمیرسه. انسان احساس میکنه در آخر مسیر فقط یک ضبط صوتی بیشتر نبوده که او را گوش کرده و یه تقریر مختصری انجام داده و یک سری محفوظات را برداشت کرده و این برای ما جانکاهه و بنده احساس میکنم نباید همچین چیزی رو ما برای خودمون بپسندیم و بپذیریم، بلکه لازم است که ما در هر ترمی یا در هر سالی که یک بحث خارج را پشت سر میگذاریم، قدرت اجتهاد و استنباط ما باید رشد کرده باشه و زمانی رشدش معلوم میشه به تعبیر شهید مطهری که شما یک مطلبی را به اون متعلم و متربی بدید، ببینید چگونه از عهده او در می آید و چقدر می تواند راجع به اون مطلب مطالب مرتبط را به دست بیاره و اینها را با هم پیوند بزنید. به همین خاطر ما دعوت مجدد از عزیزان می کنیم که با پیش مطالعه تشریف بیارن و ما هم در خدمتشون خواهیم بود. هر دو متن را ما در این گروه میذاریم برای دوستان که بتوانند این مطالعه را جدی بگیرند و این مقایسه را انجام بدن ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد.